اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. علیکم السلام. علیکم السلام. علیکم السلام. روز یک شنبه تاریخ 4/2/1390 هجری شمسی مباحثمون، علیکم السلام، مباحثمون طب المعصومین آخر صفحه 28 میخواییم شروع کنیم. قال الأسبغ بن نباتة سمعت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لابنه الحسن، لابنه الحسن. أسبغ بن نباتة میگه شنیدم که امام علی علیه السلام به فرزند گرامیش امام حسن میفرمود. این به اصطلاح خودمون میگیم به در میگه دیوار بشنوه، به اصطلاح روایات میگیم اسمع یا جاره، بشنوه همسایه. هر دوشون معصومه. حالا معصومی داره به معصوم دیگه میگه که ما امت مرحومه، ما امت مسلمان بشنویم و عمل کنیم. اونا که خودشون عمل میکنن، تصور شد مؤمنان. یا بنیه، حالا اونجا امام حسن هم فرزند جسمی امام علیه هم فرزند ولایت، ماها امت مرحومه، اگر دوست داریم فرزند ولایت باشیم پس باید گوش به فرمان ولایت باشیم. پس اگر میگه یا بنیه اسمع یا جاره، با شما فرزندان ولایت هم هست. یا بنیه الا اعلمک اربع کلمات تستغنی بها عن الطب. ای فرزندم میخوای 4 تا کلمه حرف حساب یادت بدم؟ دیگه از علم پزشکی و دکترا بی نیاز بشی، چون مریض نمیشی تا بخوای بری دکتر. فقال بلا یا امیر المؤمنین، بله که میخوام عمو. قال علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود، حالا 4 تا را حضرت میشماره، لا تجلس على الطعام الا وانت جائع، سر غذا نشین، سر سفره غذا و تناول غذا نشین برای غذا خوردن مگر اینکه حال تو این باشه که گرسنگیت واقعیه. اشتهای کاذب، گرسنگی کاذب اینا نباشه، هوس و طمع و اینا نباشه. این یک. دوم، ولا تقم عنه الا وانت تشتهیه، از جا، از سر سفره، از سر غذا خوردن بر نخیز. ولا تقم عن الطعام، از غذا خوردن یا سر سفره بر نخیز و مگر اینکه حال تو این باشه، و حال اینکه تو بازم اشتهای به غذا خوردن داری، یعنی سیری طبیعی کافیه اما سیری اشباع شده ممنوع. درست شد آقا؟ ایشاد دوتا. سوم، و جود المزغه، وقتی هم میخوای غذا بخوری برای غذا خوردنت وقت بگذار، غذا رو خوب بجو، عجله ای نخور، تونتون قورت نده، نجویده یا کم جویده غذا رو قورت نده. جود المزق، غذا رو که تو دهنت گذاشتی خوب بجو، چون بخشی از هضم غذا در دهانه. ایشو 3 تا. چهارم چیه؟ و اعرض نفسک على الخلاء اذا نمت، هر وقت که میخوای بری تو بستر استراحت یا میخوای بری بخوابی، قبلش بدن خودتو تخلی کن، توهی کن از دستشوی کوچیک و بزرگ، یعنی برو خلا، یعنی برو دستشوی، یعنی برو WC قرارگاه صدام، تخلیه ادرار و مدفوع کن. گرفتی مومن چی شد؟ با سموم نخواب. پس یکی از مستحبات قبل از خواب چیه؟ تخلی. فرق نمی کنه، نه یکی از مستحبات قبل از خواب تخلیه، یکی دیگه از مستحباتش چیه؟ بعد از تخلی بری تجدید وضو، وضو بگیری. مستحب دیگه چیه؟ تو رخت خواب که رفتی تسبیحات حضر رو بخونی، هیچ وقت خواب وحشتناک نمیبینی. این تو روایاته. چه سه تا مستحب. پس چهارم که اینجا حضرت فرمود چیه؟ و اعرض نفسک علی الخلاء اذا نمت فاذا استعملت هذه استغنیت عن الطبه، عن الطبه. پس هنگامی که شما فرزندم، چه فرزند جسمی چه فرزند ولایی چه هر دو فرزند، فاذا استعملت هذه، این چهار تا دستور و کلمه رو به صورت اجرا و کاربردی انجام دادی، استغنیت عن الطب، بی نیاز میشی از پزشکی و درمان، مریض نمیشی تا بقیه به پزشک مراجعه کنی درمان بشی. این هم مؤمن ها یه بحث کلیدیه، مغزی، گوارشی، قلبی، قددی و سموم میکروبی در اسلام و غرب. که بحث سموم میکروبی در اسلام و غرب میتونین کتاب سموم میکروبی در اسلام و غرب تألیف دکتر صبور اردوبادی استاد سمشناسی دانشگاه آذر آبادگان تبریز مطالعه شد. 200 خورده صفحه است. حالا این روایت کتاب من و شما آدرس داده از خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 229. کنارش یه حاشیه دیگه بزنیم. بحار طبع بیروتی جدید جلد 73 صفحه 187 حدیث 8. خب روایت بعدی مؤمنا عن الامام علی علیه الصلاة والسلام لا ترفع یدک من الطعام الا وانت تشتهیه فإذا فعلت ذلك فأنت تستمرئه، تستمرئه، أي يسهل عليك هضمه. این نوشته دکتر لبی بیضونه، این تو پرانتز، ربطی به روایت نداره. امام علی فرمودن دست از غذا خوردن بر ندار مگر آنجا که هنوز اشتها به غذا خوردن داری، یعنی شبعان و شبع نخور، امتلاء معده هم نشه، لبریز و سرریز معده نشه، هنوز میل و اشتها به غذا داری، هنوز جا هم برای غذا خوردن داری، هنوز یک سوم نفس مونده، حالا دست از غذا بکش. فاذا فعلت ذلك، اگر این کار رو انجام بدی بخشیشه برای نفس کشیدن بگذاری و به این میل و شهوت و هوای بیجا، خواسته بیجا و اشتهای بیجا پاسخ ندی و دست از غذا بکشی و حال این که اشتها داری به غذا خوردن، فانت تستمرئه، شمای خورنده چنین غذایی آسان کردی بر خودت هضم غذایی را که خورده ای، تستمرئ الطعام التناول المتناول، بر خودت آسان کردی هضم این غذایی که خوردی، تناول کردی. درست شد آقا؟ تو پرانتز خودش معنا کرده فانت تستمرئه، یعنی یسهل علیک هضمه، آسان میشه بر شما هضم این غذای خورده شده. اینم مؤمنا تو کتاب من و شما یک سند آورده از بحار طبع اسلامیه جلد 77 صفحه 268 حدیثش ننمشته بنویس حدیث 38. سه تا دیگه سند بنویسیم مؤمنا. بحار طبع بیروتی جدید جلد 74 صفحه 414 حدیث 38. بحار جلد 63 صفحه 425 حدیث 41. تحف العقول حسن ابن شعبت الحرانی از علمای قرن هفتم هجری قمری صفحه 171. اینم مؤمنات تموم شد. روایت سوم عن الامام علی علیه الصلاة والسلام یضر الناس انفسهم فی ثلاثت اشیاء. میگه مردم زمانه چه قبل از ما چه در زمان ما چه در آیندگان، مردم زمانه و مردم روزگار یعنی مردم عادی، به خودشون آسیب میزنن به خاطر سه تا کار ناشایست. یضر الناس انفسهم فی ثلاثت اشیاء، ضرر میرسانن مردم به جانهای خودشون در رابطه با سه ناهنجاری، سه رفتار منفی، سه عمل کرده بد، سه فعل قبیح. یک، الافراط فی الاکل اتکالا علی صحته. یا تو میاد مؤمنان یه بحثی پارسال کردم، همیشه دشمن از اصل غفلت استفاده میکنه و فقط این نگاهتون به اصل غفلت، نگاهتون به دشمن خارجی نباشه، گاهی دشمن درونی نفس اماره و حدیث نفسه. علیکم السلام علیکم السلام. گاهی نه جهلمه، گاهی نه مثلا عبدالبطنم، عبدالفرجم، عبدالخیالم، حالا هر مدل که هست، هر دشمنی با هر اسم و اسمی از اصل غفلت استفاده میکنه و ضربه میزنه. حالا اون بحث کلی بود، حالا یکی از دشمنا چیه الان میخوایم بگیم. تکیه میکنه بر سلامتی که داره. بعد این آقا این آقا این آقا از فامیل و غیر فامیل میگه آقا پرخوری نکن، آقا بدخوری نکن، آقا پفتلخوری نکن. یه حاجی آقا هر وقت مثل تو پیر و پاتال شدم نمیخورم، جوونم نوجوونم رعنا کم سینه کفتایی را میرن شناش بالا پلو خوری زیاد میکنه، مثلا دو سه پرس میخوره. اول سوء حازمه و تخمه و ترشاست، بعد سقل معده و اینا، بعد اثرات دیگه دارم مثل دیابت و مثل سکته و مثل نارسایی قلبی و دیدی مؤمنا اشتباهش چی بود؟ غفلت کرد از سلامتی. خیال که از سلامتی تا آخر عام باش هست، با تکیه بر سلامتی فعلی شروع کرد پرخوری کردم، افراط در اکل، حالا مریضش میکنم. این اولی مؤمنه. یا ضر الناس انفسهم فی ثلاثه اشیاء. یک، الافراط فی الاکل زیاده روی در خورد و خوراک، اتکالا یعنی اعتمادا تکیتا، در حالی که اعتماد میکنه و تکیه میکنه، علی الصحت بر سلامتی و صحت فعلیش. این شد یک. شماره دو، شماره دوش مؤمنا باز همه همجو فیگور میگیرن، اما توی نوجوان و جوان چنین فیگوری بیشتره. چجوری آجا؟ فرض کن رفتیم باشگاه، ولی یه عمری تو باشگاه بوده همجو، حالا وزنه 300 کیلو میره بالا، من بسم الله الرحمن تازه اومدم، یه دنبل 5 کیلویی هم زیادم هست، علیکم السلام عبدالله. حالا یه مرتبه اینو اینو میبینم، یکی بار فیکس میره مثلا 100 تا میره مثلا، میره یکی شنای کاراته میره 200 تا میره مثلا، یکی دیگه رو خرک خوابیده دنبل میزنه مثلا وزنه برمیداره 300 کیلو 500 کیلو. بعد میگم من چیم کمتر از این جانباز؟ میگم بابا جون تو تازه کاری، الکی فیگور میگه. یا مثلا کسی بنایی داره، عزیز من این کارگر نمونه یا معمار یا مهندس معماری عمری کیسه سیمان و گچ بالا پایین کرده، تو بسم الله الرحمن الرحیم های یه آلونه کسی خود بسازی، دانشجو یا طلبه هستی، یه مرتبه از 0 کیلومتر این 50 کیلوی کیسه سیمان یا گچ برمیداره، برداشتن همونو مچ پا و مچ زانو، مفصل زانو، مفصل لگن و قوس کمر درد میگیره، حالا تا چند روز میفته زمین. بحث نشری دیسک، در رفتگی دیسک، پارگی دیسک، جابجایی مهره، سایدگی مهره، سایدگی مفصل، نازکی قزرو، کشش تاندون، تخت شدن تخت فنریای کف پا. حرفم خیلی دقت کنید، این چیه عمو؟ اینجا آقا با قوتی که دوش غفلت کرد از این که توان بیشتر نداره، فیگور توان بیشتر گرفت، به خودش آسیب میزنه یا نه؟ بله آسیب. اینم شماره دو. و تکلف حمل مالا یطاق اتکالا علی القوته، زورگویی و اضافه بار حمل نمودن بار سنگینی که لا یطاقو طاقت نداره، توان نداره، زور نداره، نیرو نداره که غلبه بر مقاومت کنه، اما اتکالا علی القوه تکیه و اعتماد میکنه به همون مقدار نیرو و توان و قدرتی که داره، فیگور قدرت بیشتر میگیره، به اصطلاح عامیانه زوارش در میره، به اصطلاح عامیانه. حتی یعنی چی؟ مکانیکی و مکانیکی. مثلا فرض کنین یک کسی جنوه داره، یعنی جیان داره، بعد بیاد حاج آقا یک تن یعنی 1000 کیلو بار بزنه، زوار جیان داره، یعنی چارچقش از چار طرف پرید، دیفرانسیال چسبید به زمین. یکی مثلا ماشین پیکان داره، بعد بیاد 3 تن بار بزنه مثل نیسان، تمام فناش میخوابه، روغن پس میده، کاسه نوداش به هم میریزه، اینا جلو بندیش خراب میشه، لنگ در هوا میشه پیکان، سیدی گریم توی فهموش کنترل کن. و این 3 تن بار مال نیسان. همجور بیان مثلا خاور بیاد بار بنز 10 تن بزن، باز مال بنز 10 تن بیاد بار تریلی بزنه. حرفم تصاهم به مؤمنا مثال عامیانه زنم، حالا بدنم همینه. عزیز من تو که انگوش کوچیکه رضا زاده نمیشی که 500 کیلو میره بالا، تو 20 کیلو هم ورداری هنر کردی، حالا بخوای فیگور آقای رضا زاده بگی 500 کیلو زوار دربی. به مثال عامیانه زنم خوب تصور شو، اینا تو زندگی پیش میاد، الکی غرور آدم نگیره. خب وقتی نمیتونی دو نفری، خب تو حاج خانم دوتایی کمک کنین، کمد رو جا به جا کن، دوتایی کمک کنین. مؤمنا فرق میکنه با کسی که باربره، هر روز چند تا خونه رو چیز میکنن، بار جا به جا میکنن. بابا این بدنش فرز همون رو فرمه، نه که من سال در 12 ماه یا چند سال الان میخوام اساس کشی کنم، نه این چیزایی که سنگینه. مؤمنا دوتایی ستایی کمک هم دیگه کن. حرف من گوش ندینا، این فهمش امیر المؤمنین گوش بده. 20
کیلو بار بشه
نه نه اون بحث اخلاقیه، درسته، حرف درست. نه این تیکه‌ای که الان ما مباحثمونه، تو بحث جسمی، تو بحث جسمی هر کسی اندازه توان خودش از خودش بار بکشه، تحمیل بار اضافی به خودت نکن. این بحث جسمی کردم. تو بحث روانی شما ببینید تا چه مقدار مخت میکشه. یکی ببینید مخش میکشه روزی 6 تا درس بگیره، 6 تا مباحثه کنه، 6 تا هم حاشیه بزنه، تحقیق هم کنه، فردا هم بیاد درس بگیره. من نباید خودم رو مقایسه کنم با این، هر کی با خودش در نظر بگیره. من شاید میکشم 1 درس، 1 درس پس میکشم 2 درس، 2 درس پس، اصلا من کار به کسی نه. خدا هر کسی رو یک جور آفریده، استعدادا با هم فرق میکنه. به مقداری که استعداد داری به همون مقدار از خودت کار بکش، بار اضافی بر خودت تحمیل نکن. چون آدم بعد مریض میشه، بیدار خوابی های مکرر، استرس های مکرر، بعد حاج آقا به هم میریزی، یک درس هم نمیتونی بگیری، یک درس هم نمیتونی بدی. علیکم السلام عبدالله. اینم مؤمنا توضیح روانیش هم دادن، بفهمید. حالا این روایتی که خوندم شماره دوش تمام شد. شماره سه، مردم در سه چیز به خودشون ضرر میرسونن: پرخوری در حالی که تکیه به سلامتی فعلیش داره، تحمیل بار اضافی در حالی که تکیه بر مقدار نیروی و توانی که داره، سوم و تفریط فی العمل اتکالا علی القدر. این هم از بیماری های شایع آخر زمان. مثلا کار شایسته و بایسته ای که علم داره، توانش هم داره، میتونه انجام بده، باز کمکاری میکنه. کمکاری، تفریط. توانش داره، سلامتیش داره، علمش هم داره، استفاده از عقل جمعی هم هست، حالا کار خوب مستمرش انجام نمیده به نحو احسن، یعنی محکم کاری نمیکنه، از سر و ته کار میدوزه، کم کاری میکنه، رویه و منشش هم تنبلی و کسلیه. من میگم مثلا چرا این کارو میکنی؟ میگه حاج آقا ببین، آدم نباید محب دنیا باشه. تو قائل نیستی که آدم باید معتقد باشه به قضا و قدر الهی؟ میگم بابا جون، قضا و قدر الهی درسته که یکی از اعتقادات صحیح شیعه است، اما تنبلی و کسلی و یا از زیر کار سعی در بری با اینکه توان و علمش داری، یا کمکاری کنی یا سرهم بندی کنی و محکم کاری نداشته باشی، این بستگی به تنبلی و کسلی خودت داره. چه ربطی به قدر الهی داره؟ حرفامو گرفتی عمو جان؟ چی شد؟ چه ربطی به قدر الهی داره؟ از این حیث هم به خودش ضرر میزنه. اصل قضا و قدر الهی سر جاش درسته، اما به شرطی که انسان کار صحیح رو که دانش صحیحش داره اندازه توان خودش انجام بده. لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الى ربک المنتهى. اما از ریشه آقا من دست رو دست بزنم بعد بگم انشالله اولین دکتر کره زمین، انشالله اول مشتهد رو زمین، انشالله اولین میلیونر و میلیاردر رو زمین، میشه هم چیز میشه که سقف سوراخ شه، علم بریزه مثلا یه پول و دلار نمیشه اینا، منم تو خیالاتم. پس از جا برخیز، نهضت کن، قیام کن، مسنا و فرادا، قوموا لله مسنا و فرادا. مؤمنین چیکار میکنن؟ چه یک نفر چه چند نفر، قیامشون برای خداست. یکیش قیام علمیه، یکیش قیام بر شناخت احادیث. حالا هر شاخه علم که هست، یکیش هم پزشکی از طریق اهل بیت بخواد بگی، بیدار خوابی داره، زحمت داره، اینا یه کلمه میخوام بگم، میخوام تشویق بشین. مثلا خدا توفیقم داده دیشب ساعت 3 اتوماتیک بلند شد، تجدید وضو اینا رفتم، اینجا نشستم از 3:30 تا 6:45 که میخوام این دو صفحه رو بهتون بگم. گرفتی مؤمنا چی میگم؟ بینش فقط یه نماز صبح خونی. خواستم بگم باید جون بکنی مؤمنا که بعد کلمات معصومین رو درست بیان کنی. یه کلمه بودم برای که تشویق بشن، خودتون رو مریض نکنین. هر وقت حال داشتین تحقیق نمیتونی بذاری کنار، بگی من صرف و نحو و معانی بیان میدونم، پس تحقیق و پژوهش ولش، همین روایت ها رو بخون و ترجمه کن مثل گلوله بارو، این به درد درس خوندن و مباحثه نمیشه. باید هر روز تحقیق و پژوهش کنی، هر کلمه‌ای که این گفته غلط گفته یا درست، چاپخونه اشتباه کرده یا نه، الان اینا رو خدمتتون میارم. بعد مراد معصوم چی بوده، تا کجا در صدد بیان بوده، و از اون به بعد ساکت بوده معصوم، اونم میشه فقه الحدیث. درست شد مؤمنان؟ شماره 3 چی شد؟ مؤمنا و تفریط فی العمل اتکالا علی القدر. حالا این روایت حکمت 70 هست. حدید که اینجا نوشته پایین کتابتون کنارش بنویس عمو جان شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 263. حالا روایت بعدی و عنه علیه الصلاة والسلام من اراد البقاء ولا بقاء. همین جمله، هر کسی که اراده کرده همیشه زنده باشه و در صحت و سلامتی کامل باشه. و حال این که یادت باشه تو دنیا مسافر واقعی، همیشه زنده نیستی. پس همون مدت که عمر داری عمر مفید با صحت و سلامتی باشه. همین جمله مؤمنا در سیدی نور 2 31 مرتبه اومده. تمام اون روایت ها رو نگاه کنیم، بعد جاهاش با این کتاب فرق میکنه و موضوعات دیگه هم هست. خب حالا این تیکه مباحث خودم. پس هر کسی که دوست داره سلامتیش مستمر باشه تا وقتی که زنده هست، یک فلیباکر القضاء، دالزال داره ها، نقطه داره، فلیباکر القضاء. پس قضای تازه دست نخورده بخوره. قضای تازه دست نخورده، یه قضا بکره، به اصطلاح چیزی بگم باکرس. گرفتین همون چی میشه؟ فلیوبا کر القضا. حالا پرانتز باز کنیم. در بعضی نسخه ها مانند طب الائمه صفحه 60 فلیوبا کر القضاء بدون نقطه، قضاء فلیوبا کر القضاء داره، یه نقطه که نداره معنا عوض میشه. اولی که قضاء بود میشه قضای تازه دست نخورده، حالا که نقطه نداره میشه قضای تازه در صبح زود. به اصطلاح ایرانی ها صبحانه زود و دست نخورده. صبحانه در زمان پگاه و دست نخورده تازه. خب معنی شد مومن ها؟ این معنی شد. دیدی یه نقطه معنی عوض شد. بعدم اون آیات و روایات داریم، بالقدوم و الاصال، تو بهشتن بری دو وعده جیره قضایی داری اجباری. اون بقیه چیزا فی مشتد انفسهم، اونا ریزم و قضی هاست که بهشتی ها میخورن. اما صبح زود هنگام و اول شب چی همو جان؟ بحث دو وعده قضای بهشتی. لذا بدون نطقه، بدون نقطش تطبیق میکنه با آیات، به اصطلاح من بچه یقینی تر. وَلْيُؤَخِّرِ الْعِشَاءَ. شماره 2، شام خوردنت رو تأخیر بنداز. این چرا اینجوری میگه؟ با اینکه اون هم به روایات داریم میگه شامتو دیر نخور. حالا یه علامت بزن گوشه صفحه بنویس شام را، وَلْيُؤَخِّرِ الْعِشَاءَ، یعنی شام را دیر وقت نخورد، شام را دیر وقت نخورد، بلکه شام را بعد از خواندن نماز عشاء الاخره و تعقیباتش بخورد. بعد از نماز عشاء الاخره و تعقیباتش که خون، حالا بعد شام بخوره. دیدی با ماه رمضان فرق میکنه که اول افطار کنی اگر حال نداری، یا اول نماز مغرب عشاء بخونی مستحبه بعد افطار کنی. خب معلوم شد همه روایت رو با هم جمع کردم. پس اینجا کسی سوء برداشت نکنه بگه ولی یا اخر العشاء بدون روایات دیگه، بگه پس شامم رو دیر بخورم. نه، این هم منافات با عقل داره، هم علم داره، هم دین. جمع ادله چی شد اونجا؟ بعد العشاء الاخره که تعقیباتش هم خوندی، حالا وقت شام خوردنه. شام دیر نخوردی، اول شب که اول مغرب هم نخوردی، یکم با فاصله خوردی. این از قصد گفتم، چون یه غلط مشهور در داخل و خارج کشور است و اون اینه، بعضی ها شام دیر میخونن 11-12 یک نصف شب، یکی میگن واقعیت دارم هرچی قرتی ترم شامشون دیرتر. هر کی شک داره هر شبی دلش میخواد یه دوری دور شهر بزنه، بعد حرفم تصور میکنه تو بحث ساندویچ فروش ها و فست فود ها و رستوران ها و رستوران های دور شهر، خود متوجه میشی لازم است من بگم. بعضی هم باز فیگور غرب و شرق میگنن، از کشورهای غربی اومدن. من با گوشام شنیدم، حتی بعضی دکترا یعنی حاج آقا ببین این غربیا صبحونه خوب میخورن، شامشون هم یا عصرونه حاج آقا یا اول مغرب. خب غلط کردم، پس اینم غلطه. او صبح زودم مؤمن اول آفتابه، بعد اینکه نماز صبحت خوندی، تعقیبات خوندی، آفتاب زد. صبح زود که ما میگیم یعنی اول آفتاب، آفتابم زده با همه اون محسناتی که گذشت، حالا وقت صابون خوردن شرعیه. اما صبح زود به اصطلاح غربی یا ساعت 7 صبح، به درک به ما چه؟ اون ربطی به ما نداره. اون شده خوراک شبیه خوراک غربی. ما بناس لا شرقی لا غربیه باشیم، حتی تو شکم، نه اینکه هم شرقی هم غربی، اسلام هم یختو. حالا چه دکترش بگه چه سنت غلط ایرانی باشه که الکی خوشه، الکی علافه، الکی قهقهه میزنه، الکی دلنگونه، نه صبونش بجاست نه شام خوردنش مثل آدم. بعد میگه حاج آقا چرا ما مریض میشیم؟ اما واسه چی کار کنی دیگه؟ همون به خودکشی کن. آدم گاهی یواش یواش خودشه میکشه، میگیم خودکشی تدریجی، و یواش یواش دیگرانه میکشه، میگیم دگرکشی تدریجی. به خاطر چی مؤمنا؟ به خاطر اصل غفلت. هوا و هوس که اعدا عدوک بین جنبک، سبب میشه از اصل غفلت استفاده میکنه و ضرب فنی هم خودش میکنه هم دیگران. خب معلوم شد مؤمنا یکم توضیح دادم، به کسی بر نخورم. اینا خیلی فکر کنید، هر کلمش باید توضیح زیاد بدم، من میخوام روایات بخونم. پس این تو کتاب دوش ولیؤخر العشاء توضیح دادم، پرانتز واس و فی روایت و یجید الحذاء. خودشو جمع جور کنه، کمرشو محکم ببنده، یا نه اونی که مربوط به مصرف صحیحشه درست تناول کنه و درست بجوه و درست خورد خمیرش کنه. حالا اینجا چند معنا داره، اینا حالا بمونه حاشیه بذارین عمو کنارش. این وفی روایتن کجای عالمه؟ بنویسیم بحار، همو کنارش بنویسیم بحار، همین پرانتز ها، بحار جلد 63 صفحه 341 حدیث 1 دنبالش اضافه کن. در بعضی روایات ول یجوده، ول یجوده الحذاء. تو کتاب داشتی یجید ال، تو بعضی روایات داره ول یجود الحذاء. این از کجا میگی؟ مکارم الاخلاق صفحه 212. پس تا حالا شد 3 تا نسخه بدل، هر کدوم معناش با دیگری فرق میکنه. لذا ما اینجایی که تعدد نسخه فتوا نمیدیم، سکوت میکنیم. بستگی داره به فقه الحدیث هر فردی و مبنای فقهیش که کدوم یک رو انتخاب کن. مطلب بعدی، هر کسی عمر طولانی با سلامتی میخواد، گفتیم صبحانه صبح زود بخوره، غذای تر و تازه بخوره، غذای مونده نخوره، شام اول شب بخوره، اما اول شب شرعی یعنی بعد از نماز عشاء و تعقیباتش. سوم، ولی یقل قشیان النساء. مثلا اگر این یک زن و شوهری باشه، این شوهره هی هر شب عملیات آکروباسی نکنه، چه خبر همون، مثل جوجهی که تازه سر از تخت در آورده تون تون نک میزنی. اینجا هم برای زنش ضرر داره هم برای خودش، هر دو سیستم دفاعی بدنشون ضعیف میشه، شوهر بدتر ضعیف میشه، ضریب بیماری های عفونی در دوتا بالا میره، طول عمر شوهر هم یقینا کوتاه میشه. حالا طول عمر طولانی با عافیت و سلامتی مستمر، حالا میگیم به دین عمل کن، از 3 روز کمتر سلام علیک خصوصی نکن، مجامعت نکن، قشیان النساء نکن. بعضی روایات داره مجامعت النساء، بعضی روایات داره قشیان النساء، یکم اینا با هم فرق بکنه. خب از 3 روز کمتر مکروه، هر 3 روز یک بار جایزون، اما جایز به معنی الاعم نظر علم و اصول. مثلا کسی که سال عقده یا سال اول ازدواجش، یکی 2 سال اول ازدواج، حالا این عیب نداره هر 3 روز یک بارم سلام علیک خصوصی با زنش، عیب نداره، بدنشو میکشه. اما بعدا که سن رفت بالا شد، میان سالگی، اینجا حتما مؤمنا هفته یک بار مستحبه، الا مستثنی کسی آتشی باشه، بخواد تیپ 18 ساله عمل کن، خب برو آتشی عمل کن، اما عمرش کوتاه میشه. مثل فرض کنید یک پیره مردی که فیگور 18 ساله بگیره و بگه این باغچه مدرسه رو از این سر تا اون سر به 1 ساعت بیل میزن، خب بیل بزن، ولی او برای باغچه میفته زمین چون نفست میگیره. حالا اونجا هم همجوره، بیشتر نمیتونم توضیح بدم. ولی یقل قشیان النساء، هر 4 ماه قمری هم که یک بار واجبه، حق زنه، باید حقش ادا کنی، اگر نه ناموست معطله میشه، میتونه پیش قاضی شاره شکایت ازت کنه. پس نه اینقدر تفرید، نه اینقدر شورش در بیاره، هر شب چند بار عملیات آکروباسی کنه، این هم بده مؤمنا. پس یک سومی چی؟ همونجون عمر طولانی با سلامتی میخواییم. ولی یقل قشیان النساء، مخصوصا اگر این طفلک جوان باشه و بخواد پیروپاتال بگیره، اون دیگه محشره. این تو روایات شیعه داره زود تو رو به پیری زودرس میرسونه، پیری فیزیولوژی، و هرم میاره، هرم با هد و چشم، یعنی پیری زودرس میاره قبل ان تهرم، قبل از این که به سن پیری شناسنمهی برسی تو رو پیر و فرتوت میکنه. جوانی که با پیرزن جمع شه، با پیرزن ازدواج کن، گفتن عقد دائم یا موقت کن، اما نگفتن که پیرزن بگیر، اما پیرزن چند ساعت طول میکشه تا اونو بیاری تو مدار، تو آش و لاش شدی، از مدار خارج شدی. بیشتر نمیتونم توضیح بدم، بیشتر توضیح نمیتونم. علیکم السلام، دیگه خواستم این کلمه خوب روشن بشه. ولی یقل قشیان النساء. شماره 4، ولی یخفف رداء، تخفیف بده، کم کنه رداء خودش رو، اینجا کنایه است. قیله و ما خفت الرداء قال الدین، بابا قرضات کم کن، چون قرضهای کمر شکن اختلال در خواب میاره، اختلال روانی میاره، پرخاشگری میاره، زود آدم از کوره در میره، دست به زن پیدا میکنه، حتی یکی از عوامل بداخلاقیه که تو روایات میگه. خب همین رو هم دیگه بریز، خب عمر آدم کوتاه میشه، میگه قرضات کم کن. این یه چیزی که هم میفهمونه، میگه بیجا قرض نکن. یه بار خدایی نکرده من بچه مریض دارم، بچه مرسی دارم، عروس داماد دارم، زنم مریض شده، خونه ندارم، خونه اجاره رهنه‌ایه، حالا هر کسی هر گرفتاری داره، حالا طبق نیازت میری قرض میکنی، اشکال نداره، اینجا اشکال نداره. اما یه بار الکی خوش چشمم تلسکوپ کردم، مثلا این آقا تو خونش فرض کن دکور داره، خب دکا داره به تو چه؟ حالا پولی چی نداره؟ عمدن شاکریم، نوکریم، مخلصیم، جون مادر، جون جد آباده، 1,000,000 قرض بده، حالا هیچ نیاز نداره. ها اینجا خونه این دید دکور داره، 1,000,000 از این قرض میگه میره فردا خونش دکور. باز رفت خونه این آقا، اینه مثلا تلویزیون سینمایی داره، 1 متر 2 متر اینجا، حالا این پرس کن تلویزیون سیاسفید داره یا بلر داره رنگ، باز میره جنی آقا زار میزنه، جون مادر هشتمون گرانه، کف که به تعدی خورده. میگن مؤمن آخر زمان قوت لا یمود دار، اینقدر جلوی این تفلک آبگوره میگیره، این دلش نمیشه، میگه بیا این 2,000,000 قرض الکی ها، 2,000,000 میره تلویزیون سینمایی میگیره. حالا خونش چیه؟ خونش اجاره ای. شوخی نمیگم، اینا که میگم واقعیت دارم، دو تون تون میگم. باز یه خنگو دیگه است، حالا اینی که میگم خندت میگیره، خنگو جوکه ولی واقعیت داره، خدا آبرو داده، من اسم نمیبرم، من همچی خنگو هست، خونش هم طرف های زده، اجاره نشین خونه نداره، تا حالا اوسه بچه‌هاش حاجاتین چند سال 16 الی 17 میلیون، آنها شک از منه، فامیلش میگفت، فامیلش رفت آمد داره، حتی یکی از فامیلاش تو خونش منبر میره، 16 الی 17 میلیون اوسه بچه‌اش اسباب بازی خریده، تعطیل. حالا ببین امام عمرش کوتاه میشه یا نه؟ بله که کوتاه میشه. از نظر تخصصی روانشناسی بالینی و علوم رفتاری و از نظر تخصصی علوم اقتصادی تو بحث ازدیاد سرمایه و ارزش افزوده و سوداوری سال جهاد اقتصادیه. از این سرشته تخصصی مؤمنا میگه سن انسان که میشه 40 سال 50 سال، الان این شخص درآمدزایی داره، خیلی مهم وجودش برای خانه و خانواده و فامیل. حالا اگر بدخوری کرد، پرخوری کرد، پفتلخوری کرد، قرضای الکی تجمل پرستی و زیاده گرایی به نوع مصرف بیرویه یا اسراف و تبذیر یا چشچرانی یا حسادت یا هر بدبختی دیگه الکی قرضاش زیاد کرد، هی بدخوری و پرخوری هم داشت، خب تو که درآمدزایی برای خانواده شدی، الان که نفله شدی مردی، تکلیف این زن بچه تو این دنیای وانفسای گرانی و تورم و هرزگی و کمبود شغل و کار چه بلایی به سر این خانه و خانواده میاد. حرفام خیلی دقت کنم، آخرین پیشرفت‌های علمی تو این سرشته علمی آقا میگه شخص تو سن 40-50 سالگی یک عامل مهم درآمدزاییه، یعنی توان اقتصادی خانه و خانواده رو بالا میبره. حالا این هنره که آدم خودش رو نفله کنه، بعد ناموسش پیش هر غریبه‌ای بره بشه سرپرست خانوار. ما به اندازه کافی دختر داریم، به اندازه کافی پسر هم داریم، کی دیگه بیاد این زنه بگیره با چند تا بچه که نیمچه پیر و پاتالم شده؟ حالا این زن بشه بچه‌هاش یتیم، بشه زن سرپرست خانوار. مرداش الان مشکل دارن تو درآمدزایی، چه بلایی به سر اعصاب و روان و جسم این زن میاد. حرفامو خیلی دقت کن، ببینید این فرمایش معصوم چقدر مهمه، هم به نفع خودت خدمت کردی، هم به نفع زن بچت، هم حالم آینده. الکی قرض نکن که خودتو توی هچل بندازی و شبا قصه بخوری و روزا وقتی طلبکار رو ببینی خجالت بکشی. اینه من نمیگم، روایات میگه، میگه چرا الکی قرض کنی که شبا قصه بخوری و خوابت نبره، روزا هم که طلبکار رو ببینی ای خجالت بکشی. چشم آقا قصه نبا، حاج آقا سر فرصت چه کتا پاس میکن، صبر کن، اگر اونی هم که نیاز داری میشه صبر کرد صبر کن، پس انداز خورد خورد کن، اون مورد نیازتو بخر با پول نقد، چرا حتی نسیهی بخری و عجله کنی که پول اضافه تو حلقوممو بریزی. شما مثلا ماشین نیاز خودتو زن بچه چند؟ 5,000,000. صبر کن، عجول نباش، یواش یواش پس انداز کن. حالا 5,000,000 نقد برو بخر. چرا عجله کنی قسطی بخری که بعد 7 میلیون بدی؟ یعنی 2 میلیون تومان از حلقوم زن بچت بکشی بیرون بریزی تو حلقوم این غریبه؟ این عقله؟ وجدانن عقل نیست. حرفامو خیلی دقت کنید. الان میخواین برخلاف این موج سنگینی که تو اجتماع هست و غرب و شرق تو بحث سرمایه داری فساد فهمیدی؟ برخلاف این موج سنگین میخوای حرکت کنی. با توکل بر خدا، توسل به همه اطار، عمل به این روایات میتونی عمل. اگر کسی بخوای از سال 60 تا تجربه کرده، همین جوجه حزرا که جلوت نشسته، من تجربه کردم. هیچ وقت هم عقب نمیمون، فقط یکم صبر کن، عجله نکن. همه چی هم دارم، پس ها فهمیدیم مؤمنان. اگر نه ازدواج کردم یه پیرهن، یه شلوار قهوه‌ای که همیشه اتو کشیده پلاستیکی، من با این رفتم خواستگاری، کارت شهریه نداشتم، کارت تحصیلی هم نداشتم، مشهد هم ایشکی من نمیشتم. میخوام بگم صبر کن، طبق وظیفه عمل کن، خدا روزیت میده. اما اگر عجله کنی دست نمیتونی بخونی، اگر تجمل گرایی کنی دست نمیتونی بخونی، تحقیق نمیتونی کنی، پژوهش نمیتونی کنی. عجله نکن مؤمنا، دنیا مثل سایه است، تو یکم محلش نده دنبالت میدوه. اما اگر هرچی رو به سایه بدوی، سایه از دورتر میشه. امتحان کن تو حیات، پشت به نور حرکت کنی، سایه دنبالت میدوه. دنیا مثل وله، مثل سایه است، وقتی محلش ندی، محب دنیا نباشی، دنیا به طرف تو رو میاره، از فامیل و غیر فامیل همه کارت راست ریس میشه. اما اگر به طرف سایه بری، دائما سایه از تو دوره و تو خیالات میخواد سایه تو طی کنی، نمیتونی. اما همیشه هشت درو نه. حالا یکی از افتخارات طلبهای صالح حوزه علمیه چیه؟ با این شهریه کمی که دارن که میبینی فامیل و غریبه از اینا قرض میکنن، شوخی نمیکنن. من دونه دونه میتونم اسم ببرم، از نجف، از مشهد، از قم، از تهران، اینجا که بودم. حاج آقا این که خودش هشتش گیرون چجور پس انداز کنه؟ چون طلبهای صالح ما هم قانعن، هم مصرف بجا دارن، محب دنیا نیستن، دنیا به اونا رو میاره، پس انداز لازم هم دارن. اما اینه تو فامیلش حاج آقا یکی مینه کاسبه، یکی مینه میلیونر، یکی مینه چند ماشینه، باز میره از این طلبه قرض میکنه. حس نمی برم خدا آبرو داره. خواستم چون که به دین عمل میکنیم. حالا مؤمنا، کل این روایتی که خوندم، قال الدین یعنی بدهکاری خود رو کم کن، الکی قرض نکن. حالا کل این روایتی که خوندم مؤمنا، شماره 4 زده، کتاب شما آدرس داده، از بحار طبع اسلامیه، جلد 59 صفحه 267 حدیث 43. حدیثش ننوشته، بنویس حدیث 43 از کتاب دعوات قطب الدین راوندی که قبر مطهرش صحن حضرت معصومه است، که به طرف خیابون ارم میری تو صحن حضرت معصومه قبر برجسته ایده. دعوات قطب الدین راوندی از علمای شیعه، اینا رو بنویسین، صفحه 75 حدیث 176. روایت بعدی عن الباقر علیه الصلاة و السلام، این روایت میخونم مؤمنا، چند جاش اشتباه داره. من اراد ان لا یضره الطعام، کتاب اشتباه چاپ کرده، خواب بوده بنده خدا، الف لام نداره، طعامون بالاش بنویسین، طعامون بدون الف لام. من اراد ان لا یضره طعامون، طعامون بهتره چون نکره است، عموم علی الاطلاق، عموم علی البدل، اسم جنس افرادیه، مشترک معنویه، کلیه مشکک، به اصطلاح شاخه های مختلف علوم. بذار هر کسی هر خوراکی که میخوره، درست آقا؟ من اراد ان لا یضره طعام فلا یأکل باز اینجا فاش جا انداخت. فلا یأکل. حالا هم طعامون هم فلا بنویسین بنا بر هر دو نسخه که بعدن پایین صفحه حاشیه‌اش میگن، بنا بر هر دو نسخه. پس اینجا چاپخونه اشتباه کرد. فلا یأکل طعاما حتی یجوع و تنقا معدته فاذا اکل فلیسم الله ولیجد المزغه ولیجد المزغه. این یجد المزغه این بنا بر نسخه وسائله، زیرش یه خط بکش ولیجید، این بنا بر نسخه طب الائمه است. حالا اینجا باز مبنات ببین تو علم رجال چیه. مثلا یکی از مبناهای موثق چیه؟ تقدم زمانی، ضریب وثاقت روایت میره بالا. حالا طب الائمه تقدم زمانی داره بر صاحب وسائلشیه، تصاف هم بودین ها. لذا ولی و جیده معلوم شد مؤمنا، ولی و جیده بنابر نسخه طب الائمه المزقه ولی یکف عن الطعام و هو یشتهیه و یحتاج الیه. امام باقر علیه السلام شکافنده علوم فرمودن هر کسی که اراده کرده خوراکی که میخوره بهش ضرر نرسونه، مریضش نکنه، بلکه سد جوع باشه و جون بگیره و کار صحیح ازش سر بزنه. پس چیکار باید مواظب باشه؟ یک، لا یأکل طعاما، غذا نخوره مگر زمانی که گرسنه واقعیه، گرسنگیش کاذب نباشه، اشتهاش کاذب نباشه و معدش هم پاک شده باشه. خب حداقل هضم غذا که غذا از معده رد شه چند ساعت؟ 2 ساعت. غذا که خوردی 2 ساعت بگذره، این هضم اول به اصطلاح دستگاه گوارش، هضم اول تموم شد، یعنی غذا از معده رد شد، از دریچه پیلور وارد روده کوچک، ابتداعا 12 و سپس بقیه روده کوچک شد. بعد اینا دیگه زمان بره، تصاحب فهمودی مؤمنان. خب و تنقا معدته، خیلی این قشنگ گفت، حداقل هضم اول بره، یعنی 2 ساعت از غذات فاصله شه. فاذا اکل فلیسم الله، اول غذا خوردن بسم الله بگه، یا بعضی روایات داریم اول هر لقمه ای بسم الله بگو، قربون این علمای صالح با عمل برم، مثل آیت الله شهید سید عبدالحسین دستقی به شیرازی با هر لقمه غذایی بسم الله میگفت، قورت که میداد میگفت الحمدلله، بعد لقمه بعد. مرد میخواد عمو جون سالار، مرد باش. از خود ناموس شنیدم مؤمنان بی واسطه که در این مدتی که آیت الله شهید دستقی با من زندگی کرد، یک بار آیت الله شهید دستقی لباسای زیرش به من نداد بشورم، یعنی زیرپوش، شورت، جوراب، دستمال، من که نمیتونم، سخت مومه، میخوام آیت الله شهید دستقی بگم عالم با عمل. فاذا اکل فلیسم الله، هنگامی که غذا میخوری نام خدا رو ببر تا شیطان قرین نشه. نظیر سلام علیک خصوصی که با ناموست میکنی اول بسم الله بگو، بعد میخه اسلام رو یه جایی بزن، بدون بسم الله نباشه، مخصوصا وقتی که میخوای برکت بریزی و اولاددار بشی، برای اینکه شیطان قرین با اولادت نشه حتما بسم الله بگو تا در اولادت شرک شیطان نباشه. نه روایات انشالله بحث ازدواج سیدیش هم هست 2 ساعت و نیم. فاذا اکل فلیسم الله ولیجد المزقه، هر آینه خوب بجود جویدنی را، حالت مفعول مطلق نوعی یا مفعول مطلق تأکیدی، یعنی خوب جویدن. چرا؟ چون بخشی از هضم غذا تو دهانه. به اصطلاح روایات اسلامی کلش رو هم بریزی، یک سوم از هضم غذا تو دهانه با بزاق و آنزیمای دهان، یک سوم دیگه از هضم غذا با شیره معده است، اسید کلوریدریک معده. اسلام دو تا کاتالیزور مجاورتی هم گذاشته، سیب درختی و خرما که بعد از غذا مستحب بخوری. پس یک سوم هضم غذا تو دهانه، یک سومش تو معده است، هضم نهایی غذا در کبده، یعنی جگرسیه که بزرگترین غده درون‌ریزه، 500 تا کار برای بدن میکنه. یکیش هضم کامل غذاست، یکیش انباشت غذاست، یکیش توزیع غذاست، یکیش تولید صفراست، یکیش تولید گویچه‌های قرمز خون از ایس هموگلوبین هسته خون، که این دوتا همکاری تنگاتنگی دارن بین کبد و سلول‌های توری مغز و استخوان. پس حالا فهمیدیم مؤمنان همجور برو ادامه بده تا 500 تا. خواستم این ولیوجد المزقه خوب جویدنی یا به صورت نوعی معنا کن مفعول مطلق، یا تأکیدی معنا کن، یا اون نسخه طب الائمه برده تو باب تفعیل ولی یجید المزقه، وقتی برد باب تفعیل، باب تفعیل مطاوعه است، یعنی پذیرش اثره، یعنی این خورد شدن غذا و قاطی شدنش با آب دهان از بزاق آنزیم باید بروز کنه، یعنی پذیرش اثر. حالا باید یک مخلوط به نوع محلول تو دهان درست بشه و بعد قورت بدی با قوه بلعیدن به ماهیچه های حلقوی ابتدای مری که از مری بره تو معده. خب معلوم شد مؤمنا باب تفعیل مطابعه است دیگه، پذیرش اثر. یعنی میگی جویدم، خب چه جویدی؟ دوتا گاز زدی قورت دادی؟ جویدن عجولانه؟ نیم جویده؟ نه، اینا هیچ کدوم نه، مطاوعه، پذیرش اثر، یعنی خوب جویدن که به صورت مخلوط محلوله که هضم ابتدایی غذا یک سومش در چیه؟ در دهان. این باب تفعیل این رو میفهم. ولی یجید المزقه ولی یکف عن الطعام و هو یشتهیه، هر اینه باید اجتناب کنه، دست برداره از غذا خوردن و حالی که هنوز اشتها و میل و شوق به غذا داره، یعنی دست از اشتهای کاذب برداره و پرخوری نکنه. گرسنگی واقعیش که برطرف شد، نیاز واقعی بدن برطرف شده، مصرف بجا و لازم کرد کافیه، از اون به بعد دیگه زیاده رویه در مصرفه و صدق پرخوری میکنه و عوارض به دنبال دارد، خستگی معده، ثقل معده، اضافه وزن، بعد چربیای مضر خون بره بالا، تحرک شخص کم بشه، سکته‌های قلبی عروقی، سکته‌های مغزی بیاد، فشار خون، بیماری پرفشاری خون بیاد و مانند اینا. و یحتاج الیه، با اینکه نیاز داره از نظر ظاهری به غذای بیشتر، اما اجتناب کن. اینم مؤمنا آدرسش. کتاب شما وسایل شیعه طبع اسلامیه آدرس داده، 20 جلدی ها، جلد 16 صفحه، نه استغفرالله، بله بله، جلد 16 صفحه 540، یه چاپ اسلامیه، چاپ آل البیت که 30 جلدیه میشه وسایل شیعه، جلد 24 صفحه 433، حدیث 30987 عن طب الائمه، در دو جاش اومده، صفحاتش بنویسین، کتاب ندارم، صفحه 29 و صفحه 60. دو تا سند دیگه هم از بحار علامه مجلسی داریم، چاپ بیروتی جدید 110 جلدی ها. جلد بحار جلد 63 صفحه 380 حدیث 46، بحار جلد 63 صفحه 410 حدیث 5. این دوتا روایتی که علامه تو بحار آورده از حیث دلالی شبیه این دوتا روایتیه که سندش خوندن، از حیث دلالی بعضی جاهاش با هم دیگه فرق میکن. روایت ششم و هفتم بخونم تموم شه این، چون اینا شبیه قبلی هست که خوندم، فقط تون میخونم. رویه ان طبیبا نصرانیا دخل على مولانا الصادق علیه الصلاة والسلام فقال له، طبیب نصرانی به امام صادق گفت یا ابن رسول الله افی کتاب ربکم ام فی سنت نبیکم شیئا من الطیب ای طب، بوی خوش سلامتی یا نه پزشکی و سلامت. گرفتی مؤمنه چی شد؟ فقال نعم، امام صادق گفت بله که تو قرآن مجید هست، تو سنت رسول الله هم هست پزشکی. بخشی از فقه شیعه و روایات شیعه در علوم پزشکی و علوم پیراپزشکیه، علوم ها نه طب تنها، علوم پزشکی و علوم پیراپزشکیه. اما کتاب ربنا فقوله تعالی و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. و اما سنت نبینا فقال صلی الله علیه و آله و سلم الحمیت من الاکل رأس کل دوائن، پرهیز به جا از خورد و خوراک اضافی، سرآمد هر دارو و درمانی. و الاسراف فی الاکل رأس کل داء، زیاد روی در مصرف و افراط و پرخوری و بدخوری سرآمد هر درد و بیماریه، چه بیماری های خاموش مثل بیماری قند، مثل تورم پروستات، مثل انسداد عروق کرونر قلب، و چه بیماری که توأم با درده. بیماری بدون درد میگیم مرض، جمعش میشه امراض. بیماری که توأم با درده میگیم سقم با سین و قاف و میم، جمعش میشه اسقام. حالا هر دو نوعش، چه با درد چه بی درد، چه به نوع خاموش یعنی بیماری ساکت، چه به نوع دردمند غیر خاموش که طرف جیز و پر میزنه و ناله میکن. باز اینا اقسامی داره، واگیر غیر واگیر، مصری غیر مصری، قابل علاج غیر قابل علاج. فقام نصرانی، پزشک مسیحی از جاش بلند شد و هو یقول، و حال این که پزشک نصرانی میگفت والله به خدا قسم ما ترک کتاب ربکم، قرآن مجید شما مسلمونا چیزی رو وا نگذاشت، ولا سنت نبیکم شیئا، و همچنین سنت رسول الله تون هم چیزی وا نگذاشته، بیشتر داره و کوبید طب جالیونسی دار. طب جالیونسی رو لیو لوردش که انداخت کنم، عددی نیست همون این همانه. تو پزشکی جدیدم هر کسی از حوزه و دانشگاه کتب مرجع رو بیاره، مثل اصول طب داخلی هاریسون، مثل فیزیولوژی گایتون، مثل روش تشخیص بیماری ها هارولد فریدمن، مثل پزشکی اطفال نلسون، هم این آیات و روایات هم آیات و روایات دیگه، فاتحه همینا رو خوندم. قصه نفر همونجا معصوم فاتحه اینا رو خونده، ما اینا رو یک کم توضیح دادیم و میدیم، مثل دکتر هم هر جمعه توضیح میدیم. ما میگم قدیم و جدید نداره، نری باز عهد دقیانوس و جالینوس و اینا، زمان ما هم همینه. نه اینکه من و شما کنار خزان علم باشیم ولی یک چشممون به کتابهای مرجع غربی، یک چشممون هم به کتابهای مرجع شرقی باشه، هم شرقی هم غربی، اسلام تعطیل. و بگم حاج آقا این اسلام و این فرمایشات معصومین چه به درد قرن بیستم میخوره؟ خب من جاهل غافلم، نه اینکه معصوم نگفته، آخرین پیشرفت‌های علمی از اون بیشتر معصوم گفته. من جای جاش مؤمنا واسهتون توضیح میدم. این روایت هم بخونم که روز اول خوندم، باز اینجا تکرار کرده آقا، تونتون بخونم. و حکیه ان الرشید، یعنی هارون الرشید لعنت الله علیه، کان له، برای این هارون الرشید یه طبیب نصرانی حاذق و ماهری بود، فقال این طبیب نصرانی حاذق ذات یوم لعلی ابن الحسین ابن واقدن لیس فی کتاب لیس فی کتابکم من علم طب شیئون و علم و علمانه علم الادیان و علم الابدان که روزای اول توضیح دادم که این حرف از ما دزدیده با سه سند این روایت خودمونه تیکر دزدیده علم و علمان علم الابدان علم الادیان این روایت خودمونه با سه سند یکی بهار جلد یک صفحه 220 حدیث 52 یکی بهار جلد 3 صفحه 414 یکی کنز الفواید کراجکی جلد 2 صفحه 100 مسیح حرف ما رو دزدیده به خودم تحویل میده میگه کتاب پیغمبرتون چیزی نگفت زمان ما هم همجوره زمان ما هم همجوره فقال له علی ابن حسین ابن واقد جواب مسیح داد بهش برخورد این سنی درباری قد جمع الله الطب كله في نصف آیه من کتابی و هو قوله تعالی و کلوا و اشربوا ولا تصرفوا و جمعه نبینا صلی الله علیه و آله و سلم في قوله المعده بيت الداء والحميه راس كل دواء و اعطي كل بدن ما عودته بدنت به هر خوراکی خوبی عادت کرده به همون عادتش ادامه بده چون هر بدنی یه فرمی داره یه مزاجی داره یه طبع و سرشتی داره یه تمپر داره به اصطلاح جدید انگلیسی زبون بیکتال فقال طبیب النصرانی ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طب دیگه جایی برای مطرح کردن طب جالونسی نیست روایات بقیهش انشاءالله مؤمنا فردا با سه تا روایتی که حاشیه زدیم انشاءالله یادم بندازیم فردا بگم اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.